Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu ve sena'u le'inil vücud. Thumme salatu ve selamu ala vâgıfi mevâgıfi şuhud. Seyyidina Ebil Kasim-i Muhammed. Ve ala alihi o menâil me'bud. Allahümme inni es'aluke bismikel azimil azam el a'azzil ecellil ekrem allazî izâ du'ît bihî ala maqâliqi abvâb es-semâ'il el-feth bir-rahmetin fetahat. این دعای شریف بر مبنای اسم شریف الله قرار گرفت و بر اساس کریمه‌ای که به عرض محضر رسوندیم فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای الله اسمای حسناست و به صورت امر به ما امر شده است که ادعو بخوانید هو اون الله را به این اسمای حسنا. این اوامر الهی در قرآن کریم باید مورد اطاعت ما واقع بشود. هر امری که در قرآن به ما شده است ما ملزم به اطاعت از اون امریم، حالا یا این الزام عملی به صورت تشریعی است یا این که به صورت تکوینی است. در اینجا فرمود وقتی الله را می‌خواهید بخوانید با اسمای حسنای او را صدا بزنید. درست است کسی به همین اندازه بگوید یا الله کافی است، اما اگر نیازمندی داشته باشد که نیازمندی او مربوط به شأنی از شؤون این اسم عظیم الهی باشد، نیازمندی او درست است به الله است، اما به الله بر اساس اسم خاصی نیاز دارد، باید اسم شریف الله را بر اساس اون اسم خاص صدا بزند و اون چرا که مورد احتیاج اوست را به پیشگاه حق متعال بر اساس اسم خاص عرضه کند. در بحث اسماء الله یک نکته‌ای که بسیار مهم است این است که هر اسمی که چه در قرآن یا در روایات به زبان سفرای الهی از ائمه اطهار، از انبیای عظام، به خصوص از انبیا در قرآن نقل شد، یا اینکه خود این بزرگواران صاحب عصمت پیغمبر و امام در مقام دعایشون خدای متعال را به اسمایی صدا زده اند و دعا کردند و خوندند، ما در مقام تعلیم و تحقیق این گونه از اسما می فهمیم که معلوم می شود اینها اسمایی هستند که ما دسترسی به اونها می تونیم داشته باشیم، از اسماء مستعصره نیستند. اسماء مستعصره اون اسمایی هستند که هیچ کس جز خدای متعال اونها رو نمی داند. اگر اسمی در قرآن آمد مثل اسم شریف الله، اسم شریف رحمان، اسم شریف رحیم و دیگر اسما، اینا همین که خود این اسم به صورت لفظی یا کتبی آمد، این اسم دلالت بر اسم تکوینی دارد. معلوم می شود که اون اسم تکوینی در دسترس ما قرار می گیرد که این اسم به صورت تدوینی، کتبی و لفظی آمده است. اگر یک اسمی باشد که این اسم اون اسم تکوینیش اختصاص به حق متعال داشته باشد، دیگه قطعا اسم تشریعی از او برای ما نمی آید. ولذا ما الان یک اسم نداریم بگیم که این اسم از اسماء مستعصره الهی است. قرآن هم که با اسم الله شروع شد، کلن قرآن با اسم شروع شد، چه قرآن انزالی و چه قرآن تنزیلی، یعنی چه اون قرآنی که دفعتن بر پیغمبر نازل شد که از اول بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد تا آخر سوره مبارکه ناس به همین تنظیمی که در خدمت این قرآن تشرف داریم بر پیغمبر نازل شد، چه این قرآن باشد که می شود با اسم شروع شد، با بسم الله، با اسم الله شروع شد، چه قرآن تنزیلی که در روز مبعث و شب مبعث 27 رجب در غار حرا با اول سوره مبارکه علق شروع شد، باز هم با اسم الله قرآن تنزیلی شروع شد. که حالا ما چون الان در صدد تثبیت بحث قرآن انزالی و تنزیلی نیستیم، شاید بر عزیزان سوال پیش میاد، شاید هم بعضی ها به فرمان فقط قرآن تنزیلن در 23 سال بر پیغمبر نازل شد، به صورت نزول دفعی ما بر پیغمبر تنزل قرآن نداشتیم، این حالا این بحث در جای خودش باید بحث بشه. در کل قرآن با اسم شروع شد، با اسمی هم که شروع شد با اسم الله شروع شد، چه در تنزیلی و چه در انزالی با اسم اللهی که متصف به دو صفت از اسماست که اینها اسماء صفاتی حقن، به نام اسم شریف الرحمن و به نام اسم شریف الرحیم. از اینجا که قرآن با اسم الله شروع شد، پس معلوم است که برای ما راه رسیدن به اسماء الله هست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که هر اسمی که در قرآن آمد، یا در قرآن اگر احیانا بعضی از اسماء نیامد، در روایات و ادعیه اهل بیت و انبیا آمده است، این نشون میدهد که این اسماء لفظیه حکایت از اسماء تکوینی میکنند و حقیقی، که تمام این اسماء الله همه هستند در دسترس انسان و انسان میتواند به این اسماء متحقق بشود، الا در بعضی از موارد که الان به عرض میرسه. هیچ یک از این اسماء الله اسماء مستعصره نیستند. مستعصره یعنی یک اسمی که اختصاصا مال خداست، هیچ کس از اون اسم خبر ندارد، حتی خبر لفظی هم ندارد، حتی خبر کتبی هم ندارد، هیچ خبری از اون اسماء نیست. اگر در روایات آمد اسمایی رو خدای متعال دارد که اسماء مستعثر است و هیچ کس بر او اطلاع ندارد جز حق متعال، ما فقط تنها چیزی که از او اطلاع داریم همین لفظ است که اسمایی هستند که مستعثره هستند، یعنی اختصاصی حقن. اما این اسما کدومه، چی هست، حتی لفظ او هم چیست نمیدانیم، حتی نوشتن این اسما چجوری نوشته هم میشوند هیچ خبر نداریم. پس معلوم می شود هر اسمی که در قرآن نوشته شد، هر اسمی که در مقام تلفظ می آید، جناب عالی مجازی بگی یا الله، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا عزیز، یا اعظم، هر اسمی که به زبان می آوریم، معلوم می شود متن اون اسم، حقیقت اون اسم جزء اسمایی هست که در دسترس انسان قرار گرفته. این اسماء الله حبل الله هم، انسان می تواند با این حبل الهی به حق متعال نزدیک بشه. اگر اسمی مستعصر هست، حتی اسم اون اسم هم برای ما بیان نشد، گفته نشد به این که آقا مثلا اسم الله مستعصر هست. اگر می گفتن از استعصار در می آمد، دیگه اختصاصی نمی شد. اگر چیزی واقعیت عینی دارد که در دسترس هیچ کس قرار نمی گیرد، اسم اون اسم را هم در دسترس هیچ کس قرار نمی دهند، اونا میشه اسماء مستعصره. منتها در خصوص اسمایی که الان اسامیشون رو ما در محضرشون تشرف داریم که از اول قرآن شروع بفرمایید، میبینی اسم شریف الله آمده، الرحمن آمده، الرحیم آمده، رب العالمین آمده، مجددن الله الرحمن الرحیم آمده، اسم شریف مالک آمده. بعد باید تشریف ببرید توی سوره مبارکه بقره، همین جور باز میبینید اسماء الله همین جور آمد، عظیم آمد، حکیم آمد، قدیر آمد، قادر آمد. کل این اسما آمده هم نشون میدن که اسما در دست رسن. اگر مستعصر بودن اسمی از اونها نبود، هیچ خبری نبود. منتها انسان در رسیدن به اسماء الله یک اصل را هم باید بهش توجه داشته باشد که به هر اسمی از اسمای حسنای الهی متصف بشود، ایشون در اتصاف به اون اسم بالعرض است. ولذا به یک معنا میشه گفت که هر اسمی از اسمای حسنای الهیه باز به نحو بذاتش مستعصر حق است. به نحو بذاتش مستعصر حق است. ما دیگه هیچ دسترسی نداریم. پس میشه ما بگیم ما هم مثل خدای متعال انشاءالله مهربان بشیم، ما هم عظمت پیدا کنیم، ما هم عزیز بشیم. اما هیچگاه هیچ کس عزیز به ذات نمیشه. اگر از اون ناحیه حساب کنی، کل اسماء الله رو به ذات ملاحظه بخواد کسی بفرماد، میبینه کلن مستعصر است. هیچ کس دسترسی به اسماء ذاتی از باب به ذات ندارد. ولذا به طور کلی راه برای رسیدن به اسماء الله از باب این که شخص متصف به اسمی از اسماء الله بشه و ذاتن اون اسم رو دارا بشود که دیگه این اسم بشه به ذات او، این امکان پذیر نیست. این شرک پیش میاد. وحده لا شریک له، و هرگز در مقام ذات شریک بردار نیست. اینم یه مطلب. این که در اسم شریف الله مفسرین در کتاب‌های تفسیری مثل مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان و دیگر مفسرین هم مطرح فرمودند که اسم شریف الله اسمی است علم است برای حق متعال. این لفظ رو که آقایون آوردند، این یک رمزی در او هم مطرح است. رمزش این است که اگر ما میخواهیم به این اسم توجه کنیم، اگر میخواهیم حق متعال را با اسم شریف الله صدا بزنیم و این اسم لفظی را یک واسطه‌ای قرار بدهیم برای رسیدن به اون اسم تکوینی عینی حقیقی، این توجه را آقایون با این جمله به ما دادن که بدانید هیچگاه نمیتونید به مقام الوهیت برسید. چرا؟ برای اینکه این اسم علم است برای حق متعال. این همین اندازه خداوند یک پرچمی، یک علامتی گذاشته، علم به معنای پرچم هم آمده که انهو یه علامتی، یک علامتی گذاشتن که شما این لفظ، این اسم رو در مقام لفظ بفرمایی، بعد با این اسم به اون نزدیک بشوید، ولی بدانید از الوهیت هیچی بهره نمیگیرید. اگر کسی قائل شد که اسم شریف الله علم است برای حق متعال، یعنی شما با این اسم علم حق متعال رو صدا بزنی و میخواهیدم با این اسم به اون نزدیک بشوید، بشوید یا الله بگویید، اما توجه داشته باشید که هیچ حظی از الوهیت نمیبرید، برای اینکه لا اله الا الله. اگر کسی اسم الله رو بگوید به این فکر که من هم میخواهم خدا بشوم، این رو باید در هنگامی که این اسم رو میگوید این توجه رو داشته باشد که خدا شدن محال است، زیرا آیه شریفه یا اون جمله معروف لا اله الا الله نفی الوهیت میکنه. وقتی میگن آقا این اسم علم است برای این ذات، یعنی آقا این اسم فقط اسم ایشون است، شما این اسم رو بفرمایید، به او تقربم بجویید، اما در تقربتون توجه داشته باشید که هرگز خدا بشو دیگه نیستی. اینطور فکر نکن که خدا بشوی. چرا؟ برای اینکه این اسم علم اوست. در مقام این که آدم میخواد ببینه تعلق به اسماء الله پیدا بکند، ببینه تعلق اینه که ببینه ارتباط این اسم با حق متعال چگونه است و ارتباط این اسم با خود شخص دعا کننده چگونه است. وقتی اسم الله رو دعا کننده میگوید، باید به این تعلق برسه، بدونه که این اسم علم است برای ذات اقدس حق متعال و فقط او متصف به این اسم به نام الوهیت است، اون حقیقت الوهیت رو او داراست و من هرگز نمیتوانم الله بشوم. اگر این توجه رو دارد با اسم یا الله او رو صدا بزن. خب برای اینکه اکثرا به این مطلب توجه ندارن، یا اسماء الله رو میگن به صورت لغلغه زبان میگن که اینا بحثای آینده است، اگه اسمی لغلغه زبان گفته بشود به شخص فقط در مرتبه زبان بهش ذاکر باشد، این چه بسا قرب نیاورد، بعد هم بیاورد، چون حداقل بعد او این است که در حجاب لفظه حداقل. اما اگر میخواهد واقعا توجه کند که اسم الله رو میگوید، ذاکری باشد، ذاکر متوجه باشد، اهل حضور باشد، نوعا کسانی که این اسم رو بگویند و این الله رو با هیچ اسم دیگر صدا نزنند، مبادا که خدای ناکرده شخص خیال کنه میخواهد خدا بشود، شاید یکی از وجوه احتمالات این آیه شریفه این است که لله الاسماء الحسنا فله الاسماء الحسنا، برای او اسمای حسناست، فدعوه بها. شما وقتی میخواید الله رو بخوانید، به وفق احتیاجتون الله رو به اون اسماء بخوانید. این معلوم میشود که الله رو با اسمایی بخوانیم به اون اسما میتونیم متصف بشیم، ولی به الله نمیشه. ولذا یک کسی بگه آقا من یا الله میگویم که تا خدا بشم، این راه نداره. این باید شخص در مقام یا الله باید توجه داشته باشه، اللهم باید توجه داشته باشه. خب برای همین است که گفتن هر کی بخواهد بگوید یا الله، حتما جواب لبیک میشنود، منتها بعد از این که جواب لبیک شنید، ازش میخوان که با این یا الله گفتن چه قصدی داری؟ تا گفت یا الله، الله میگوید لبیک، بفرما فرمایشت. اگه میگی یا الله گفتم میخوام تو بشوم، از اینجا پس میخورد لا اله الا الله. این الله تعدد بردار نیست،
ما دیگه اللهین نداریم، اللهات نداریم. الله یک کلمه است و یک کلمه مفرد است، نه تثنیه بسته می شود نه جمع بسته می شه. این لفظ هم لفظ مفرد اتفاقا الله، نمیشه این رو تثنیهش ببندی دو تا خدا و نمیشه جمعش کنی چندین خدا. وقتی هم میخواهم که او رو تثبیتش کنم به صورت نفی و اثبات، لا اله الا الله، ولذا وقتی الله گفت قطعا با کلمه الله لبیک میشنود شخص. در اولین وهله با توجه داشته باشد که هرگز هوس الوهیت نکند، چون اصلا الوهیت جا برای هوس غیر او نیست. چون کسی که میگوید به صورت الله، محتاجانه میگوید الله، شیء محتاج که نمیتواند تحول ذاتی پیدا کند بشه غنی به ذات. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. وقتی شخص میگوید یا الله، یا در نزدیک هست میگد الله، یا از دور است میگوید اللهم، این اللهم به صورت افتقاری است، این حالت فقری است. کسی که با فقر الله میگوید معلوم است فقیرانه خدا میگوید. وقتی لبیک شنید دیگه نمیتونه بگه آقا من فقیر آمدم غنی به ذات بشم، اصلا راه ندارد. ولذا لا اله الا الله نفی الوهیت ثانیه میکن. وقتی غیر از الله الهی نبود، پس متصف شدن به اسم شریف الوهیت از این باب که من میخواهم خدا بشوم، این استحاله ذاتی دار. ولذا چه بسا شرک، یعنی الله بگوید نتیجهش اینه که به سوی شرک میخواد بره. اینه که بزرگواران اهل معرفت فرمودن وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. وقتی چیزی میخواهد دیگه معناش این نیست که از او بخواهد که او بشود ذاتن بشود خدا، این نیست. پس این بحثی که میفرمان در مسائل عرفانی فنای فلاح، اونا یعنی چی؟ یک کسی تا به جایی برسد بشه مثلون مثل خدا بشه و لیس کمثله شی، اینا یعنی چی؟ اینا هم باز بحث هم داره. پس یک نکته در اسم شریف اللهم که انسان وقتی او رو صدا میزنن بالاخره این الله رو با اسمی از اسما صدا بزنن، برای اینکه توجه داشته باشد که وقتی الله رو صدا میزند هرگز مقام الوهیت او رو نخواهد، چون این شدنی نیست. یحذرکم الله نفسه، خدای متعال خدا شما رو از خودش تحذیر می کند. چرا؟ برای اینکه والله رؤوف بالعباد، شما رو دوست داره. آخه می دونه شما او نمیشید، ولذا فرمود منو طلب نکن، از من طلب بکن هر چه می خواهی، از من حتی مرا هم می خواهی طلب بکن، اما طلب نکن که بیایی من بشوی. از الله الله رو طلب بکن، از الله هر چه احتیاج داری بخوا، از الله هر اسمی از اسمای او رو هم میخواهی مثلا به دست بیاوری و متصف بشوی به صورت بلعرز. او رحمان است، شما هم رحمت داشته باشی. او رحیم است، شما هم اهل مهربانی و اهل رأفت و اهل مهربانی خواسته باشید. او عظیم است، شما هم عظمت پیدا کنید که اینا همه معنا بشه. او عزیز است، شما هم عزیز بشید. اما دیگه از او نخواهید که برید جای او رو قرار بگیرید و به جای در کنار او مثل او به عنوان یک الله ذاتی بشوید. ولذا یا الله گو متصف می شود به اسماء الله، متصف می شود به قرب الالله. در نمازم ما نماز می خونیم، عبادات انجام می دیم، شاکله عبادات ما را هم غربتن الالله تشکیل میدهد. اما غربتن الالله است، نه خدا شدن است. نمیگه که من میخوام خدا بشوم، نمیخواد بگه من در عرض حق متعال میخوام یک خدایی بشوم که ایشون مرا خدا قرار بدهد، به این معنا که در عرض او خدای بذات بشوم. این را ای شدنی نیست. این توجه رو باید شخص در مقام دعا داشته باشه. ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است یا الله میگوید، و اون اللهی که مدعو اوست این غناست، و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله، اینی که فرمودن بهترین ذکر لا اله الا الله است. خب با اینکه الان ببینید این همه ادعیه داریم، مثل دعای کمیل، همین دعای شریف سمات و تمام دعاها، نوعاً با اللهم اللهم یا الهی یا الهی یا رب یا گاهی ربی شروع میشه، یا در وسط دعا، یا در اول دعا، یا در آخر دعا، خلاصه اینها هست. اما در بین اذکار در اصول کافی بابی آمده است مربوط به ارزش ذکر لا اله الا الله. این ذکر فرمودن ثمن لا اله الا الله الجنه، بهای لا اله الا الله گفتن جنت است، بهشت. شاید مراد از این بهشت هم همون جنت ذات باشد. حالا اینو عرض میکنم، شاید، بالاخره روایته. کلمات اولیای الهی اینقدر جای بحث داره، راه برای ورود به بحث از جوانب مختلف هست. اولا که این اسم شریف و این ذکر شریف لا اله الا الله یک ذکری است که اصلا به لب انسان کار نداره. انسان در بین اجتماع و بین دیگران مورد تمسخرم وارد واقع نمیشه. به تعبیر استادمون توی کتاب نورون علی نور فرمود سعی کن ذاکر باشی، اما جوری ذاکر باشی که مورد تمسخرم واقع نشوی. بسبس کردن با تسبیح هنر نیست، لب رو هی جنبوندن هنر نیست. لا اله الا الله میگوید، بزرگترین ذکر از اذکار الهی هم هست، اما در این حال هیچ لبم تکون نمیگیرد و هیچ کس هم خبر نداره. نه از حروف شفوی توش هست، یعنی حروف مربوط به لب، نه حروف صوتی توشه. لا اله الا الله وقتی شخص یواش بگه اصلا نیاز به صوت نداره. شاید از بسم الله از صفیر سینش یه کمی دیگران با خبر بشن، اما این لا اله الا الله چیز عجیبی است. حتی در یه جایی دیدم که بسیارم دلنشینه، گفته شد که این خانم ها که برای فرزندانشون لالا لالایی میگن، این در حقیقت مخفف لا اله الا الله. لا اله الا الله تخفیفاً، مادر وقتی میخواد در نهایت حب به فرزند که این فرزند رو خدا به او عطا کرده است، میخواد بچه خودش رو ناز کنه و قربونش بشه و فدای او بشه و تمام هویت خودش را و محبت ذاتیش را به اذن الله از خودش اظهار کنه به فرزند خردسالش، یا چه میگه لالا لالایی قربون. این لالا یعنی باز در حقیقت داره خدا رو قربون میشه، یعنی من قربان لا اله الا الله. سر این لالا لالایی گفتن به لا اله الا الله گفتن است. یعنی مادر است، میخواد فرزند رو چیز بده، ناز بده، اما نازش به خدا برمیاد، داره خدا رو ناز میده. لا اله الا الله. ولذا وقتی یواش گفته بشود نه صوت داره، نه صفیر داره، نه لب می جنبه. گفت یکی خواست ذکر بگه، اینقدر گشت در بین آیات قرآن ببینه کدوم آیه قرآن رو بگه لب بیشتر تکون میخوره. این آیه رو پیدا کرد، اومم مم معک، چند تا میم داره، اومم مم معک، و این رو گرفته ذکرش کرد. این تمسخره. فرمودن لا اله الا الله ثمن الجنه، اصلا ارزش بهشت به لا اله الا الله. به یک تعبیری، حالا به یک معنا بخوایم روایت معنا کنیم، یک کسی لا اله الا الله بگوید که تا ثمن و نتیجه ای به نام بهشت بگوید، بهش بدهند. اما شاید بشه روایت رو ایجورم معنا کرد که اصلا ارزش و ثمن و قیمت بهشت لا اله الا الله است. این ذکر قیمت و ارزش بهشت است، نه اینکه بهشت بیارزه به این ذکر. امام صادق علیه السلام فرمود شما بدنتون قیمتش بهشته، یعنی وقتی خودتون رو تقدیم حق کرده اید، چون شما موجود ممتدی از فرش تا فوق عرشیست، چون یه حقیقتیست از مرتبه بدن تا مرتبه فوق عقل، وقتی خودتون رو به تمام حقیقت تحویل حق متعال دادید، از مرتبه بدن گرفته تا مرتبه فوق عقل، اون قیمت بدن شما بهشت است. اون قیمت مرتبه بالاتر شما اون بهشت نیست، اون قیمت شما خداست، اون ارزش شما خداست. ان الله اشترا، اون رو خدا از شما میخره، منتها وقتی از شما میخره در ازاش به شما جنت میده. این جنت، جنت ذات، میگه بیا پیش خودم، بیا قرب به من پیدا کن. ولذا چه شیرین هست در دعا و در کتابهای فقهی ما. ما اگر 12 کتاب فقهی عبادی داریم، کتاب الصوم، کتاب الصلات، کتاب الحج، کتاب الخمس، کتاب الزکات و همچنین بعضی کتابهای دیگر، در تمام اینها به ما فرمودن که وقتی میخوای این عمل رو انجام بدی بگو قربتن الالله، نفرمودن بگو قربتن الالجنه. حتی بین بزرگان بحث شد که اگه کسی واقعا در نمازش نیت به جای قربتن الالله، حالا یا در مقام لفظ یا در مقام توجه بسیط در نفس و در حقیقت نفس ناطقه، اگر به جای قربتن الالله بگوید نماز مغرب و عشا مثلا میخونم قربتن الالجنه، آیه ای صحیحه؟ این نماز صحیحه یا نه؟ نوعاً آقایون فتوا دادن به اینکه این نماز باطل، چون برای اینکه روایات عبادت را، شاخصه عبادت را به قربتن الالله دادن. پس قربتن الالله این است که باید توجه داشته باشد لا اله الا الله. اگر نماز بخواند و این توجه را در نماز پیدا کند و به این قرب برسد که هیچ الهی جز الله نیست، این بزرگترین قرب اوست. حالا بحثایی راجع به فناء فی الله و فرمایشات اونها دارن، اونا در سر جای خودش انشاءالله به عرض میرسونیم. باز یک بحثی راجع به اسم شریف عظیم شروع کنیم که انشاءالله مبدعی بشه برای جلسه بعدی. اون بحث اینه که الان در اول این عبارت آمد اللهم انی اسألک بسمک العظیم، بار الله من از تو درخواست میکنم، منتها از تو درخواست میکنم، میخواهم که به واسطه اسم عظیم تو از تو درخواست کنم. الان واسطه بین من و بین توی الله اسم عظیم توست. کدوم اسم عظیم؟ این اسم عظیمی که هم اعظم است. بعضی از نسخه ها اینجا سه تا اعظم آوردن، یا در ادامه بحث در بعضی از جمله های دعا در بعضی جا داره باز بسمک العظیم سه تا اعظم آمده، بسمک العظیم الاعظم 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 الاعز الاجل الاکرم. خب نوعاً بعضی نسخه با یک کلمه اعظم آمد. علی ظاهر این کلمه الاعظم و الاعز و الاجل و الاکرم اینا صفات مربوط به این عظیم، یعنی بار الله من تو را ای الله من تو را به اسم عظیم تو که این اسم عظیم اعظم است اعز است و همچنین اعظم است و اجل است و اکرم است تو را میخوانم. این چهار تا اسم بعدی الاعظم الاعز الاجل الاکرم الظاهر باید صفات همین عظیم باشن. این اسم عظیمی که وقتی من او رو مشاهدش میکنم میبینم این اسم عظیم عظیمترین اسم های توست، عزیزترین اسم هاست و جلیلترین اسم هاست و کریمترین گرامیترین اسم هاست. پس یه وقتی اینجوری بخوایم ترجمه کنیم، بار الله من تو را، الله من تو را به اسم عظیم، اگه اینجوری ترجمه کنیم و اسم اعظم و اسم اجل و اسم اعز و اسم اکرم، اگه این طور بخوایم ترجمه کنیم، این خود لازمش اینه که بین این چند اسم واو می آمد، بسمک العظیم والاعظم والاعز و هاکذا تا آخر. وقتی بین این اسما واو نیامد ظاهراً از اسم الاعظم تا الاجل الاکرم همه مربوط به اوصاف همین اسم عظیمه. بار الله من تو رو به اسم عظیمت میخواهم، به اسم عظیمت مسئلت دارم که این اسم عظیم تو اعظم است، عظیمترین اسم هاست، بزرگترین اسم هاست، الاعز است، عزیزترین اسم هاست. تمام اسمای تو عزیزه اما این اسم از همه عزیزتره. تمام اسماء تو جلیلن اما این اسم از همه اسماء جلیلتره. همه اسماء تو با کرامتن گرامیان اما این گرامی ترین اسماست، اکرم. اگه این جور معنا کنیم، این یک جور می شود شخص با اسم عزیز از العظیم حشر پیدا کنه. شاید این اسم عظیم در جاهای دیگر به مناسبتهای دیگر مثل دعای شریف جوشن کبیر در چند روشهای دیگر به کار بره، یا عظیم الملکوت، یا عظیم الجبروت، یا عظیم السماوات والارض، یا عزیز و کل عزیز، اینجوری هم هست در قرآن یا در روایات. هر کجا ببینید این اسم بعد از اون متصف به هر چی می شود، معلوم می شود که شخص با اون اسمی که بعد از او چیزهایی رو براش آورد داره با اون اسم به لحاظ اون بعدی ها داره حشر پیدا میکنه. حالا اگر کسی بخواهد با اسم عظیم حشر پیدا کند اما اسم عظیمی که الاعز است، الاعظم است، الاجل است، الاکرم است میخواد حشر پیدا کنه، اگر هم سه تا اعظم داشته باشه که عجیبه، اون اسم عظیمی که هم الاعز است به ذات، هم الاعظم است، هم الاعظم است به ذات، هم الاعظم است به صفات، هم الاعظم است در افعال، من یه همچه اسمی دنبالش میگردم، این معلوم میشود که به ما اجازه داد ما تر محیط این اسم وارد بشیم. همین که امام صادق در این دعا یا امام باقر یا هر دو بزرگوار این دعا را انشاد فرمودن، همین که میگوین که ما خدا را به اسم عظیمی که این اوصاف رو دارد از او مسئلت می کنیم، معلوم از خودشون وارد این قلمرو و اسم عظیم شدن. بعد به ما هم میگوین تعالی و بیایید بالا. شما هم میتونید به این اسم حشر پیدا کنید. منتها وقتی میخواییم به اسم عظیم محشور بشویم، عنایت داشته باشید، حشر ما با هر اسمی از اسماء الله باید ببینیم چه نحو حشریست. یه عبارتی رو تقدیم میدارم. اگر کسی اسم شریف العظیم رو صدا میزند، شاید یکی از معانیش این باشد که او میخواهد احتیاج پیدا بکند به حق متعال، چون همین که اللهم رو گفت، اللهم احتیاجی است. یعنی آقا من محتاج آمدم، فقط این نیست که نون و مشکلات زندگیم کمه آمدم پیش تو، من محتاج آمدم فقط این نیست که من مریض دارم آمدم. شخص با دقت کند اسماء الله رو چرا برای ما فرستاده. میگه آقا تو اصلا فی نفس دائما محتاج به خود اسماء الله هستی، قبل از این که به نون محتاج باشی به اسم محتاجی. این که قرآن میگوید ما درمان هر دردی هستیم، اولین درد ما اینه که درد فقیری ذاتی داریم، اینو چه کنیم؟ خدای متعال در همین اول قرآن فرمود بیا تشریف بیاد بفرما، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک کسی نگفت که آقا من بسم الله الرحمن الرحیم رو بگویم تا چی به من بدهن، این رو نفرما. همین که بسم الله الرحمن الرحیم رو گفته ای، بهت همین بسم الله الرحمن الرحیم رو دادن، کمه؟ ما فقط عادت کردیم به این که اگر یک مریض داریم بیایم بگیم آقا چه ذکری بگیم مریض سالم بشه، حرفی نیست. اگر احیانا در بیابان تشنه شده ایم، خدا خدا کنیم که چجوری رفع تشنگی کنیم، حرفی نیست. معنای افتقار انسان به حق متعال این نیست که فقط در این امور باشد. یا ایها الناس، آیه قرآن، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اصلا انتم یعنی شما، این شما یعنی چه؟ اگر در معرفت نفس به این نتیجه رسیدیم که هر شخصی موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است، یعنی هر شخصی موجود ممتد از مرتبه بدن مادی طبیعی است تا مرتبه فوق عقل و روح و سر و خفی و اخفاس، پس شما به طور کلی در مطلق مراتب محتاج به او هستید. انتم الفقراء الالله، شما محتاج به اللهید. ببینید چقدر به ما احترام فرمود، نفرمود که شما محتاج به عظیمید، محتاج به کریمید، محتاج به رؤوفید، محتاج به ساقی هستید، محتاج به چرا به همه اینا احتیاج داریم. ما به ساقی نیازمندیم چون تشنه میشیم، ما به هو مطعمون نیازمندیم چون طعام میخوایم، ما به او از باب اینکه محییست نیازمندیم چون حیات میخوایم، ما به او در تمام امور محتاجیم. اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن، الی الحی، الی العظیم، الی الساقی، الی الشافی، الی المذل، الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبوله، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم، مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب دار. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به اللهی. به چقدر به ما ارزش داده؟ نفرمود فقیر به یک اسمی از اسمای منید، یعنی شما اینقدر ظرفیت وجودی و قابلیت بهتون دادم که فقیر به خود منید. نمیگم فقیر به نونید، فقیر به آبید، فقیر به عالمید، نه. عظیم چیه؟ عظیم اینه، عنایت داشته باشید، عظیم این است که شخص میخواهد بگه بارالها من از تو درخواست میکنم بر اساس اسم عظیم. چرا؟ چون برای اینکه به من فرمودی تو محتاج به من اللهی، چون محتاج به توی اللهم ولذا بر اساس این احتیاج آمده ام که من در نزد تو عزیز باشم. همین اسم شریف عظیم یکی از معانیش اینه. عظیم وقتی شخص میخواهد تعلق به این اسم پیدا کند، تعلق شخص به این اسم این است که به محضر حق متعال عرضه کند بارالها من آمده ام، چون تمام عزت من اینه که من فقیر به تو هم، مرا فقیر به این اون قرار ندادی، چون فقیر به تو اصل من است، آمدم با اسم شریف عظیمت تعلق پیدا کنم. یعنی چه؟ یعنی آمدم پیش تو عزیز باشم نه پیش دیگران، آمدم عزت خودم رو پیش این و اون بردارم. من نمیخوام پیش آسمون عزیز باشم، پیش زمین عزیز باشم، پیش این و اون عزیز باشم. من چرا تو رو میگم یا عظیم و یا عظیم و یا عظیم؟ برای اینکه من آمدم فقط پیش شما عزیز باشم. چرا؟ برای اینکه تو فرمودی یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. حالا که من فقرم به توست، آمدم پیش تو عزیز باشم، نمیخوام پیش این و اون عزیز باشم. جز یک راه دیگه، جز این که به من امر کنی، من امری از اوامر تو رو بخوام ببرم پیش این و اون به عنوان تبلیغ بگویم، این حد داشته باشی. اسم شریف عظیم این است که شخص توجه کنه، تعلق پیدا کند به این اسم، از باب این که میخواهم نزد حق متعال عزیز بشوم نه پیش این و اون. اگر بناست پیش این و اون عزیز بشم، مگر این که هیچ راهی ندارم، مگر این که به من امر بفرمایی که من از طرف جناب عالی به عنوان یه مبلغ برم در بین مردم. حالا که به عنوان مبلغ میخواهم بروم در بین مردم، باید یک احترام متقابل تحقق پیدا کنه. همین جوری که بین من و بین تو احترام متقابله، تو به من احترام کردی، الله منی، و من هم از ناحیه تو یافتم احترام من هم اینه که من گدای تو هم. این احترام متقابل، بر اساس این احترام متقابل تو الله منی، من عبد و فقیر تو هم. اینه که امیرالمؤمنین فرمود الهی کفا بی عزن. حالا عبارت امام رو ببینید چجور معنا میشه. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. عزت من همین است که من پیش تو عبدم، و فخر و افتخار من همین است که تو رب منی. این میشه احترام متقابل. اگر کسی میخواهد عظیم را بهش تعلق پیدا کند، لازمه یه تعلق به اسم عظیم الهی است، این است که گدایی در خانه حق متعال رو داشته باشد. حالا که گدایی در خانه او رو دارد، به این معناست آمدم فقط در نزد تو عزیز باشم. عزت منم همین است که فقیر به تو هم، هیچ جای دیگر فقیری نمی کنم، ولذا مطلقا همین تو رو صدا میزنم. در تمام دعاهایم میگویم اللهم اللهم، یا الله یا الله. این کار من، غیر از این شغل دیگری هم ندارم، مگر اینکه هیچ عزت پیش از این اونم نمیخوام. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهم هم پیش تو عزیز باشم و هم پیش این و اون، در اتصاف به اسم شریف عظیم تو مشرک شدم. و هو وحده لا شریک له، لا اله الا الله اشهد. حالا در نماز ببین ارزش نماز چقدره، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له. اگر من فقیر به اویم، میخواهم با اسم شریف عزیز به او تعلق پیدا کنم، فقط میخوام پیش تو عزیز بشم، نه هم پیش تو عزیز باشم هم پیش دیگران. اگر بخواهد هم پیش او و هم پیش غیر، در تعلق به اسم شریف عظیم الله مشرک شد. الا اینکه بیام پیش تو فقیرانم میام، گدای در خانه تو هم هستم، بعد خودت به من بفرمایی که آقا حالا که آمدی گدای در خانه منی، برو این امر و نهی من رو به خلق من برسون، مثل انبیا که گدای در خانه حقن، خدا اونا رو مأمور میکند بین مردم. اون وقت وقتی برمیگردد بین مردم، چون باید با مردم احترام متقابل داشته باشد، از اینجا به یک تعبیری فرمودن اونجایی که شخص مبلغ امر الهی به خلق خداست، از اونجا هم این شخص عزیز پیش مردم باید باشه. چرا؟ اینجا دیگه عزت میخواد، برای اینکه باید امر الهی رو محترمانه به مردم ابلاغ کند تا مردم هم محترمانه امر الهی رو از او بپذیرن، وگرنه اگر بخواهد امر الهی رو با مردم به بی احترامی تقدیم بکند، مردم هم هرگز از شخص بی احترام بی عزت چیزی قبول نمی کنه. حتما از کسی چیزی می پذیرن که آدم با شرفی باشه، انسان با عزتی باشه. اون وقت از اینجا دیگه چون مبلغ حق است میشه مأمور حق. کسی که مأمور حق است، هم مأمور حق هم عزیز در نزد حق است، هم عزیز در بین کسانی است که میخواهد بین اونها تبلیغ کنه. اینجاست که این اولیای الهی، انبیای عظام، ائمه اطهار، هم متصف به صفت عظیمن در نزد حق، هم متصف به صفت عظیمن در نزد خلق. چرا در نزد خلق؟ برای اینکه چون مأمور حقند عظیمند. ولذا ما به جناب رسول الله هم میگیم تو تجلی اعظم حقی، تو رسول عظیم حقی، تو کریم حقی و دیگر مباحثی که در پیش داره. خدا توفیق ادراک عطا بفرماید ان شاء الله، به همگان عزت عطا بفرماید ان شاء الله. چند لحظه قرائت دعا کنیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسر، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشر، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشف، أيام فاطمية
اسم شریف اعظم الهی یا فاطمه و به جلال وجه کل کریم اکرم الوجوه و اعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسباب وبجلت له القلوب من مخافة وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزول وبمشيئتك التي دعن لها العالم وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلت ليلا وجعلت الليل سكنا مسكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا همه رو ضایع کردم و خلقت بها الشمس و جعلت الشمس ضیاء و خلقت بها القمر و جعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب جعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارق وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومزابه وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحسنتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها سخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران و
في المقدسين فوق احساس الكروبي فوق غمائم النور فوق تابوت الجهادة في عمود النور وفي تور سيناء وفي جبل حوري في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينا ويوم فرقت لبني إسرائيل الباب وفي المنبجسات التي سمعت بها العجائب في بحر الزور وأقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمة الأذن عليهم بما زبروا وأوردتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت في آوال العالمين وأغرقت فرعون وجنوده مراكبه في اليأم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك في تور سيناء ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيم ولإسحاق سفيك في بئر الشيعب وليعقوب نبيك في بيت وأوفيت لإبراهيم بميثاق ولإسحاق بحلف وليعقوب يا بشهادته وللمؤمنين ببعده وللداعين بأسمائك يا فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران على قمة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلق يا الله يا الله وبزد طاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور الزيل وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأبواب وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العنق الأكبر وركضت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرض وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنورك وبنور الذي وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى الزائغ وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدس وجنود الملائكة الظابئ وخشوع الملائكة المسبحين والتي باركت فيها على إبراهيم خليلك في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيره، صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقليل الزور والسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين. يا الله يا حنان يا من لا يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا باطنها ولا ظاهرها غيره، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترزقني خير الدنيا والآخرة وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله وانتقم لنا من عدونا واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر. ولی والدهی خبر نداریم اونایی که رفتن در چهار، ولی جمیع المؤمنین والمؤمنون ووزن علی من حلال رزقه وکفنی مولد انسان سوء وجار سوء وسلطان سوء وقرین سوء ويوم سوء وساعة سوء وانتقم لي ممن يكيدني وممن يبغي علي ويريد بي وبأهلي وبأولادي وإخواني وجيراني وقراباتي من المؤمنين والمؤمنات الظلم، إنك على ما تشاء قدير و به کل شیء علیم. آمین رب العالمین. اللهم به حق هذا الدعاء تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات تب الغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين يا غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد خادم النبي وعترته الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وبما فات منه من الأسماء بما يشتمل عليه من التفسير والتدبير الذي لا يحيط به إلا أنت أن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك عبدا ما أبقيتني برحمتك يا أرحم الراحمين.